أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وأهل بيته آل الله. گفتیم در مسئله اقوالی هست. قول اول این بود که قاضی می تواند به علم خودش عمل کند مطلقا در حقوق الله و حقوق الناس. قول دوم سامنه کنم. قول دوم عدم جواز عمل به علم بود مطلقا. قول اول مشهور قائل بودن، قول دوم رو انتساب دادن به ابن جنید. قول اول استدلال برا شد به وجوهی، هم اجماع، آیات، روایات و وجوه دیگر، و با بررسی دقیق دیدیم که استدلال به آیات و روایات کافی است و می تواند مطلب رو روشن کند، نه اینکه مرحوم صاحب جواهر فرمود که اینها تنها می رسوند که علم حجت است، اما اینکه می شود به علم استناد کرد در محکمه و علم یکی از طرق اثبات دعواست در محکمه، فرمود هیچ کدام از ادله دلالت ندارد. که ما عرض کردیم اینجور نیست. این ادله‌ای که ما خوندیم، آیات، روایات، دلالت دارد که قاضی میتوند به علمش عمل کنه، نه اینکه حجت از فی نفسه. هم آیات دلالت داشت، اون روایتی که امیرالمؤمنین علیه السلام، اون اعرابی که ثمن ناقر از پیغمبر طلب میکرد، پیغمبر بهش فرمودن که این قرشی حکم بکند و بعد امیرالمؤمنین حکم کردن، دیدیم که امیرالمؤمنین با این که پیغمبر فرمود اوفیتهو، پول این ثمن این شتر رو به او دادم، پیغمبر امیرالمؤمنین به همین قضاوت بیانه نخواست، به همین اکتفا کرد. و بعدم پیغمبر فرمود اصحبت یا علی، روشنو کردن به قرشی، فرمود هازا حکم الله. سامره پنطان حکم الله این بود که علی حکم داد، یعنی به علمش عمل کرد، بیانه نخواست. لا ما حکم تبه، نه اونی که تو حکم دادی. او گفت که یا رسول الله بیانه دارید یا نه، به علم عمل نکرد. پیغمبر عمل امیرالمؤمنین رو فرمود اصبت، صحه گذاشتن روش، و به اون شخص فرمود هازا حکم الله. معنیش این نبود که علم حجت است، معنیش این بود که عمل به علم شد، استناد به علم شد. پس هم آیات هم روایات دلالت بر مطلب داشت که قاضی می تواند به استناد علم حکم بدهد، و علم یکی از طرق عرض کنم که اثبات دعوا می تواند باشد. این گذشت. قول دوم که قول ابن جنید بود، گفتیم ایشون قائل است که جایز نیست عمل به علم مطلقا، به وجوهی این هم تمسک کرد. دیروز دو تاش رو گفتیم. یکی این که گفتن اگر قاضی بخواد به علم عمل کند، مورد اتهام قرار میگیره، مورد سوء ظن قرار میگیره، که جوابش داده شد. دوم استناد کردن به صحیحه هشام ابن حکم که عمده استدلال اینه و این که میخوان بگن از روایات استفاده میشد که یک جعل موازین قضایی در اسلام شده برای قاضی، یه ابزار دستی برای قاضی تعیین شده که با اون ابزار کار بکنه و او تنها بینه و یمین است، همین روایات صحیحه هشام ابن حکم هست که فرمود امام صادق فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، انما بر حصر، تقریب استدلال اینه، انما بر حصر دلالت میکند که تنها چیزی که میشه در محکمه بهش استناد کرد و مستند قضا واقع بشه یا بینه است یا یمین. انما اقضی، روش من در قضاوت این است که استناد میکنم به بینات و ایمان. انما بر حس، یعنی این هست و جز این نیست، به بین و یمین تمسک میکنم و به غیر او تمسک نمیکنم. این معنای هست. پس هم جعل یک میزان قضایی در شرع شده با این دلیل، با این روایت، و همم معناش این است که غیر از این دیگه راهی نیست، باید به همینا اکتفا کرد. بنابراین این روایت رد میکند عمل به علم را، اسمی از علم برده نشده. فرمود بینه و یمین، یعنی علم بهش نمیشه تمسک کرد. وقت این که فرمود من به بینه و یمین حکم میکنم، در ذیلش هم اضافه میکنم که و بعضکم الحن به حجتهی من بعض، بعض از شما هست که فتنتر، زیرکتر، با زیرکی بهتر میتونه حجتشو مطرح کنه، حرفشو اثبات بکند از دیگری. در این حال ولو بعضیا خوب بلدن استدلال بکنن، اما من به بینه و یمین عمل میکنم. کاری به الحن بودن در استدلال، فتن بودن، روش استدلال رو دانستن یا ندستن ندارم. من با بینه و یمین عمل میکنم و اینم اعلام میکند پیغمبر که گاهی هم ممکنه بینه بر خلاف واقع بگه. غالبا بینه به واقع میرسد، اما اگر بینه ای آمد گفت که فلانی قاتل است یا گفت فلانی طلبکار است و من حکم به نفع اون طلبکار دادم و یه مبلغی از مدیون گرفتم دادم به این طرف، در حالتی که واقعا این طلبکار نبوده، اون طرف بدهکار نبوده، فرماد ان ایما رجل قطعت له من مال اخی شیعا، هر کس رو که من جدا کردم از مال برادر دینش چیزی را، با حکم یه مالی را از او گرفتیم دادیم به یکر دیگر، فا انما قطعت لهو به، با این حکم من جدا کردم براش قطعتم من النار، یعنی با قضاوت واقع عوض نمیشه. فکر نکنید بگید با حکم رسول الله این پول رو گرفتم، اگر طلبکار نیست این قطعه نار است، نباید بگیره، حکم واقع رو تغییر نمیده. بنابراین دو مطلب پیغمبر در این حدیث بیان میکنن، یکی این که روش من این است که با بینه و یمین حکم میکنم، یکی هم ممکنه این بینه و یمین با واقع تطبیق بکنه، ممکنه نکنه، و اگر خلاف شد باید اون طرف بدوند که این آتش از داره میگیره. این استدلال. جوابی که داده شد این است که عرض کردیم این حصر در اینجا حسر اضافی است نه حسر حقیقی. در مقابل این که مردم وقت مراجعه به پیغمبر میکردن فکر میکردن پیغمبری که عالم به ما کان و ما یکونه، دارای علم لدن نیست، الان تو این مسئله طبق علم واقعی خودش با علم لدنی خودش الان حکم میکنه، کما اینکه خبر میداد شما تو خانهاتون چه میکنید، چه حرف میزنید، چه توطئه‌ای دارید، همه اخبار غیبی خبر میداد. پس خبر داشت، اونا میدونستن. احتمال میدادن در محکمه پیغمبر بر اساس اون علم لدنی، علم غیبی که داره عمل کنه. پیغمبر در مقابل اون فرماد انما اقضی بینکم بالبینات، در مقابل واقع نه، من به او عمل نمی کنم، اونو میذارم کنار، به بینه و یمین عمل میکنم. کما اینکه چیزای دیگه هم هست پیغمبر نفرموده. به عرض کنم که یک شاهد و قسم مدعی هم میشه حکم داد، پیغمبر نفرموده. با اقرار میشه حکم کرد، پیغمبر نفرموده. این حس حقیقی نیست، میخواد حکم به واقع بر اساس علم لدنی را نفی بکنه. به اون من عمل نمی کنم، قضاوت نمی کنم، انما اقضی به بینه و یمین، چیزای دیگه هم هست نفرموده، یکی هم علمه. پس علمم یکی از مواردیست که میشه بهش عمل کرد، نفرموده. کما اینکه اقرار یکی از چیزاییست که میشه بهش حکم داد، از طرق اثبات هست نفرمود. شاهد و یمین از طرق اثبات هست نفرمود. بعضی وقتا قاضی با یه قواعدی استناد میکند، با درء الحدود به شبهات. یه جایی هست اقرارم اقرار نیست، ولی یه قرائنی برای عرض کنم که ارتکاب جرم هست، ولی شبهه است برای قاضی. به استناد قاعده درء حد به شبهه براءت میده، و اینجا استناد به قاعده فقهی میکنه. بنابراین اینا طرقی است که راه اثبات در محکمه است، پیغمبر نفرموده. نمیشه بگیم این حصر حصر حقیقی است و میگه تنها این دو چیز است، بینه و یمین لا غیر، تا علم رد کنیم. همینجور که بقیه هم راه بوده نفرمود، علم هم یکی از اوناست که طریقیست نفرمود. عمل میکردم در بعضی جا، بله، واقع را میدونستن، بنا نداشتن به اون علم عمل بکنن. اگر از طریق عادی براشون پیش میمد شد، نه علم واقعی. اگر از طریق مثل که امیرالمومنین از گفته پیغمبر علم پیدا کرد و حکم داد، پیغمبرم فرمود اصبت یا علی، به اونم فرمود هازا حکم الله لا ما حکم تبه، تحصیل حاصل نبود، عمل به علم بود. بله، اما بنا نداشتن به او عمل بکن. یا این که بگیم نمیدونستن، چه کاری دارن؟ ازا شاؤو علمون، اگر بخوان میتونن بفهمن. میخواستن بر اساس بیان و یمین عمل بکن، یا اگر از طریق علم عادی پیدا میشد بارش، نمیخواستن، شاید نخواستن بدانن. در اینجور موارد روایات زیادی داریم که ازا شاؤو علمون، اینجور نیست که همه چیز براشون روشن بود. اگر بخواستن بدانن میدانست. اینجا در یه محکمه نشستن، دو نفر متنازعن اومدن، اینجا بخوان به واقع عمل کنن میفهمن، نمیخواستن. بله، اگر از طریق عادی براشون علم پیدا میشد بهش عمل میکرد، کمون که امیرالمومنین عمل میکرد، پیغمبرم صحت گذاشت. عرض کنم که این یک جواب، که این هست حصر اضافی است نه حصر حقیقی. یه جواب دیگر هم عرض کردیم، تکرار کردیم، چون عمده دلیل همینه برای آقایون. جواب دوم این است که این در بر حسب قالب است، این که پیغمبر فرمود انما اقضی بینکم بالبینات ولا ایمان، یعنی بر حسب قالب چون علم برای قاضی حاصل نشده. بیشتر موارد از صد مورد مواردی که مراجعه به قاضی میشه چند تاشو قاضی علم دارد یا علم پیدا میکنه، مواردش کمه. چون موارد کمه پیغمبر به او توجه نکردن، فرمود بر حسب قالب من بین شماها با بینه و یمین حکم میکنم. توجه فرمودید؟ این مثل همون روایتی است که قبلا خوندیم، صحیحه سلیمان ابن خالد بود که نقل کرد از نبی از انبیاء سلف که عرض کرد، شکایت کرد قضا رو پیش خداوند که کیف اقضی بما لم ارم. این همه حرف عرض میکرد خدا یا چیزی که من نمیدانم، ندیدم، حضور نداشتم که ببینم یا بشنوم، کیف اقضی. شکایتش این بود که من خیلی موارد نمیدونم، به من مراجعه میکنن، من قاضی باید حکم بدم در حالتی که ندیدم و نشنیدم. خطاب شد عزف هم الاسمی، عرض کنم که بین اونها با کتاب من که نازل کردم، یعنی در احکام به استناد حکم الله و در موضوعات هم با بینه و یمین. این بر اساس هم بود که یعنی در جاهایی که علم نداری این کار رو بکن. پیغمبرم همین رو فرماد، یعنی غالبا چون علم نیست من با بینه و یمین عمل میکنم. اینم جواب دوم از اینجا. روایت دیگری نظیر همین بهش تمسک شده، این روایت روایت اول از باب دو از ابواب کیفیت الحکم بود، روایت سه از همین باب از الحسن بن علی بن العسکری علیه السلام فی تفسیره، از تفسیر امام حسن عسکری نقل میشه، ان امیر المؤمنین، که در اون تفسیر نقل میشه از امیر المؤمنین علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحکم بین الناس بالبینات والایمان فی الدعاوی. کان رسول الله، روششون این بود، بین مردم به بینه و یمین در دعاوی حکم میداد. فکثرت المطالبات والمظالم، ارباب رجوع زیاد شد، افرادی که مراجعه میکردن مطالباتی داشتن، مظالمی داشتن، ظلمی بهشون شده بود، طلبی داشتن نمیدادن، زیاد شد کثرت المطالبات والمظالم. فقال، پیغمبر بهشون فرمود ایها الناس انما انا بشرون، منم یک انسانم، و انتم تختصمون، شما هم دعوا دارید، نزاع دارید، یعنی زیادم شده مراجعه، و لعل بعضکم الحن به حجته من بعض، در بین شما هم کسانی باشن که با زیرکی تمام میتونه حرفشو بزنه. و انما اقضی على نحو ما اسمع من، من قضاوت میکنم بر نحو اون چه که میشنوم، یعنی واقع رو من نمیدونم، نمیخوام من بر اساس واقع عمل کنم، علم لدنی رو من بهش تمسک نمی کنم. انما اقضی على نحو ما اسمع من، فمن قضیت له من حق اخیه بشیئن، اگر قضاوت کردم براش از حق دیگری، یعنی خودش ذی حق نبود، من حق دیگری رو به او دادم با قضاوت، قضیت له من حق اخیه، حقی که این نداشت از حق دیگری من به این دادم، من حق اخیه بشی، فلا یأخذن نه، نباید او رو بگیرد اگر ذی حق نیست. فانما اقطع له قطعه من النار، من با این قضاوت بر اساس اون چه شنیدم و با بینه و یمین قسم دادم، یه قطعه آتش رو براش قطع کردم، جدا کردم. اینم هم نظیر همونه. پس کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحکم بین الناس بالبینات و الایمان. روش پیغمبر این بود. آقایون بهش استناد میکنن که این روش پیغمبر رو داره میگه، اگر پیغمبر به غیر این عمل میکرد باید بگم، اگر به علمم عمل میکرد باید بگم، و اینکه نگفت معلوم شد به علم عمل نمیکردم. علم قابل استناد نیست در محکمه. اونی که بهش میشه اثبات کرد مطلب را یا بیانه است یمی. این روایت دیگری که بهش توسط کنم، اینم تقریب استدلال. در ذیلش هم فرمود چون من با بیانه و یمین عمل میکنم ممکنه اشتباه باشه، بیانه یا عمدن اشتباه گفته باشد، ما خیلی فکر میکردیم، خیال میکردیم عادل عادل نیست، یا اینکه اشتباه کرده. اگر خلاف بود و ذی حق نبود نباید بگیم. جواب این همون جوابیست که ما اونجا دادیم. گفتیم این بر اساس قالبه. کان رسول الله اینجور یعنی قالب موارد. بیشتر مواردی که به پیغمبر مراجعه می شد پیغمبر بر اساس بیان و یمین حکم می کرد. آیا هیچ وقت برای پیغمبر پیش نیامد با اقرار حکم بکنه؟ کثیر ما با اقرار حکم کرد. تو نقل روایات هم شده است که اون ماعظ اومد گفت انی زنی تو فتحرنی، تا اونجایی که حکم به رجمش دادن با اقرار. این که کان رسول الله ازش بفهمیم که به غیر بینه و یمین عمل نکرد پیغمبر، با اقرار قطعا حکم کرد. پس من المحتمل که با علمم حکم کرده باشد اینجا نیامده. ربا در علم ما آیه داشتیم عرض کنم که هم آیه داشتیم، بالاخره روایات این خیلی استدلال قویی بود که ما در آیه فرمودیم. خداوند فرمود که از سارق و سارقه فقط او حکم به قطعیت میده بر اون کسی به سارق. حالا اگر کسی علم پیدا کرد این سارقه است، این وجوب حکم نمیاد رو گردنش. از کجا فرمود؟ ببینید قید نداشت که از سارقی که قام علیه شهود اقتعو یده، فرمود سارق رو دست چقدر. اینم سارق است نه دیگه. ما اگر دلیل نداشتیم که اصلا بیانه حجت است، ما چکار میکردیم؟ به این عمل نمیکردیم، به این آیه. اگر دلیلی بر این که انما اقضی بینکم بالبینات نیامده بود، از این آیه ما هیچ چی نمیفهمیدیم، دستمون بسته بود. میگفت نمیتونیم. چی فرمود از خداوند؟ نفرمود از چه راهی ظاهر روشن بشه. ما میفهمیدیم. اگر این روایات هم که الان داریم میخونیم اینا نبود، ما از اون آیه میفهمیدیم که فرمود سارق رو دستشو قطع کن. سارق یعنی من طلب بسه به سرقه و هازا طلب بسه به سرقه. من میبینم، دیدم، یقین دارم. آیه نفرمود از چه راهی احراز بشه، فرمود کسی که دزد است. این دزده یا دزد نیست؟ بله. فقط او وقتی احراز موضوع شد اقتع او، حکم میاد رو موضوع دیگه. نه میگه نه خیر، ربطی به علم چی؟ موضوع هر وقت محقق شد، موضوع محقق شد با علم. اگر اون روایات نبود که بگه بیان حجت هست، ما از این آیه هیچی نمیفهمیدیم یا عمل میکردیم، شکی نیست درش. من تا عرض کردیم اون این روایات که میاد یه دست قاضی رو باز میکنه، میگه تا حالا از اون آیه فهمیدی راه ثبوت علمه، اگر بیانه هم آمد بپذیر. این توسعه میده، نه اینکه رد کند او را. میگه با بیره هم عمل کن، با حلف هم عمل کن، با اقرارم. اون روایت این که نصداره، بله، میگه با اقرارم عمل کن. اونا توسعه میدن قضیه رو، نه اینکه رد کنن اون. دیگه اینو عرض کردیم، دیگه تکرار نکن. بنابراین پس این روایت هم کان رسول الله اینجور، یعنی بر حسب قاله، و الا پیغمبر با اقرارم عمل میکردن، با قواعد دیگه هم عمل میکردن، با علمم عمل کردن، کما اینکه در اون روایت داشتیم که فرمود اصبت. از اینا هیچ موضوعیتی ما نمیفهمیم دیگه، ما الان همین روایت رو داریم میخونیم دیگه، چه موضوعیتی داره؟ چه موضوعیتی داره؟ بله طریقیت داره، طریق قالب به واقع هست، لذا اگر اشتباه هم کرد فرمود تو نباید بگیری، من کار خودم رو کردم، من بر اساس حجت شرعی حکم دادم، اگر خلاف باشد حرام است بگیری، به اون طرف میفهمم. خب این باز یک استدلال. روایت دیگری که تمسک شده، بفرمود دلیل چهارم که میارن. اول اون بچه اتهام قاضی بود، استدلال دوم صحیحه هشام بود، استدلال سوم به این تفسیر، روایت تفسیر امام حسن عسکری بود، دلیل چهارمشون روایت شش از باب یک، از باب یک همین ابواب کیفیت الحکم. روایت عن الحسین ابن محمد، عن معل ابن محمد، عن احمد ابن محمد ابن عبدالله، احمد ابن محمد بزنتی است، ابی نصر بزنتی، عن ابی جمیله، عن اسماعیل ابن ابی اویس، عن ذمره ابن ابی ذمره، عن ابی، عن جده قال، قال امیر المؤمنین علیه السلام احکام المسلمین على ثلاثه: شهادتون عادله، او یمینون قاطعه، او سنتون ماضیتون من ائمت الهدا. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل با این سند از کافی نقل میکنه، رواه الشیخ، مرحوم شیخ هم باز نقل میکنه، رواه و صدوق فی الخصال باز نقل میکنه، یه تعبیری عبارت صدوق اضافه داره، فرمود ان قال جمیع و احکام المسلمین، اینجا داشت احکام مسلمین، اونجا میفرماد جمیع و احکام المسلمین، در زیلش هم اینجا سومیش رو فرمود سنتون ماضیه من ائمه الهدا. روایتی که بر اون صدوق در خصال نقل میکنه دارد سنتون جاریه، یا سنتون ماضیه بود، اونجا میگه سنتون جاریه مع ائمه الهدا، یه تغییری داره. تقریب استدلال به این روایت این است که امیر المؤمنین علیه السلام فرماد احکام المسلمین، یا رو تعبیر مرحوم صدوق جمیع و احکام المسلمین علا ثلاثه، یعنی احکام قضایی که در بین مسلمین صادر میشه از سه قسم بیرون نیست. جمیع و احکام المسلمین، احکامی که در قضاء اسلام در محاکم اسلامی صادر میشه از این سه تا بیرون نیست. عرض کنم که اول شهادتون عادله، که حکم بر اساس شهادت عادل است، شاهد عادل، او یمینون قاطعه، یا بر اساس قسم قطعی، قاطع برنده، قسمی که بر اساس علم، به استناد علم باشه که قاطع و برنده است. سوم سنتون ماضیه من ائمه الهدا، یا سنتون جاریه من ائمه الهدا، یه روشی که ائمه داشتن در باب قضا. عرض کنم که شهادت و یمین و سنتی که روش ائمه بوده، که اونا دیگه همون که عرض کردیم ممکنه با یمین و یک شاهد و قسم مدعی یه جا ممکن بود بر اساس یه قواعد فقهی مثل در الحد به شبهه، یه جا بر اساس استصحاب مثلا سابقا یقین بود این خانه فلانی درش نشسته، اون اومده ادعا میکند مال منه، بیانه نیست اما استصحاب ید و استصحاب و اینا خب قواعد فقهی هستن بر اساسش سنت قائمه یا سنت جاریه همین هست. خب استدلال میکنن که علم در اینا نیست، یا شهادت عادل است و یا یمین قاطعه یا اون سنتی که ائمه داشتن که علم توش نیست، بر اساس همون روشی بوده که یا همینو که عرض کردیم قواعدی است یا یک شاهد و یمین است امثال اینا، علم توش نیست. بنابراین پس اینم روایتی که دلالت دارد که به علم نمیشه عمل کرد. جوابش این است که اولا از نظر سند این روایت اعتباری نداره. عرض کنم که ابی جمیله این عرض کنم مفضل ابن صالح هست، معروف به کذابه، ابی جمیله یک کذاب، این یکی از کسانی که تو این روایت هست سند روایت ابی جمیله است که نه تنها مدح نشده بلکه ذم شده در رجال. احمد ابن ابی نصر بزنتی ازش نقل میکنه و معمولا احمد ابن ابی نصر بزنتی مورد اعتماد است، حتی اگر از ضعیف هم نقل بکنه اعتبار براش قائلم، اما اینجا از کسی نقل کرده که معروف به کذبه، توجه فرمونه، نمیشه به قرینه این که ابی نصر بزنتی نقل کرده ما حمله بر صحت بکنی، چون معروف به کذبه و قدح شده در رجال. و غیر او هم باز افراد دیگری هم تو این روایت هستن که یا توثیق نشدن یا مدحی درشون نیست. از نظر سند روایت اعتباری نداره، اما از نظر دلالت خب اینجا فرمود جمیع و احکام المسلمین علی ثلاثه، اولی شهادت بود، دومیش یمین بود، سومی سنت قائمه. چرا شما جزء سنت قائمه علم رو نمیاد؟ جزء همون سومیست. شما میگه سنت قائمه یعنی روشی که ائمه داشتن، یکیش این بود که گاهی به یه شاهد و یمین عمل میکردن، گاهی به قواعد فقهی عمل میکردن، به درء الحدود، به شبهه، به استصحاب، به قاعده ید، به استناد اینا حکم میدادن. خب یکی هم علمه، چرا علمو چشم دونو میپوشید و میگید اون نیست، اسمی ازش نیمده، اسمی از اینا هم نیمده بود، منتها شما اینا رو تحت سنت ماضیه یا سنت جاریه آوردید. خب سنت جاریه هم این بود است که اینا به علم هم گاهی تو از روایات هم هست به علم عمل میکردن. قضاوات های امیرالمومنین ببینید، حال شاید چندشم بخونید، اینا مواردی بود که امیرالمومنین به علمشون عمل میکرد، همونم که قبلا خوندیم که پیغمبر فرمود هادا حکم الله، به اون قرشی فرمود این حکم خدا بود، به علم عمل کرده بودن دیگه. پس اینم جزء همون سنت ماضیه است، نه اینکه بگیم سنت ماضیه جدای از این ها. پس اینم گرچه سند ضعیفه اما استدلالش هم تام نیست، بلکه میتونیم علم را جزء اون سوم بیاریم که سنت ماضی است. احکام مسلمین رو میفرم، جمیع احکام المسلمین، یعنی در قضاوت های اسلامی به این امور تمسک میشه. اون وقت یکیش روشیست که ائمه داشتن که به قواعد و امثال اینها بوده که خب میگیم یکم علمه. عرض کنم که باز استدلال شده استدلال پنجم به یک مجموعه روایات. این روایات عرض کنم که اینجور هست، اولیش روایت یک از باب 3 از همین ابواب کیفیت الحکم. روایت صحیح است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن جمیل یا عن الحلبی و جمیل و هشام عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم البینتو علی من ادعا والیمینو علی من ادعی علی. بینه به عهده اون کسی است که ادعا میکنه، مدعی بینه میاره، قسم به عهده اون کسی است که ادعا بر او شده، مدعا علی. این روایت از نظر سند صحیحه. مرحوم شیخ هم این روایت نقل کرده، مرحوم کلینی هم در کافی نقل. روایت دیگر باز تو همین باب، روایت سه از این باب یا روایت دوی از این باب، این روایت اول بود. روایت دو باز از ابن ابی عمیر عن برید ابن معاویه است عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن القسامه. میگه از امام راجع به قسامه پرسیدم، چیه قسامه؟ فقال الحقوق کلها، در تمام دعاوی حقوقی، البینتو علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه الا فی الدم خاصه. در تمام دعاوی حقوقی بینه به عهده مدعی است و یمین به عهده مدعا علیه، مگر در دم که قسامه رو اولی مدعی قسم میخوره، قسم به عهده مدعی است، مدعی 50 قسم میخوره. در تمام حقوق روش اینه، بینه علی المدعی یمین بر مدعا علیه الا فی الدم، که در دم خاصه اون قسم رو که همون قسامه که 50 قسمه به عهده مدعی است، مدعی باید بیاد 50 قسم بخورد فلانی قاتل است. پس فرمود الحقوق کلها اینجوریست، بینه به عهده مدعی، یمین به عهده مدعا. روایت سوم عرض کنم که روایت پنج از این باب هست. محمد ابن علی ابن الحسین قال قال رسول الله، مرحوم صدوق مرسله است اما به تعبیر قال رسول الله، که اینه در مرسلات صدوق عرض کردیم یه وقت که مرحوم صدوق روایاتی که نقل میکنه یه وقت میگه ان النبی، توجه فرمودین، یا قضا امیرالمؤمنین اینجور نقل میکنه، یه وقت میگه قال رسول الله. اونجایی که میگه قال صادق یا قال رسول الله، اینا معلومش اعتبار داشته از پیش او، بنابراین این مرسله مورد قبول هست و علما بهش اعتنا میکنن. اینجا هم از همون جاهاست، میگه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم البینتو علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه و صلح جایز بین المسلمین. این سه تا روایت که مجموع اینها داره حقوق، دعاوی حقوقی رو که مطرح میکنه، میگه یا بینه است یا یمینه. بینه به عهده مدعی و یمین به عهده مدعا علیه. معلوم شد غیر از این دیگه نداریم در دعاوی حقوقی. اگر غیر از این باشه باید میفرمود مثلا علمم یکی از راههایی است که بهش میشه عمل کرد. پس این هم یکی از سه تا روایت، مجموعه اینها یک استدلال، بهشون تقریب استدلال همشون یکی است و او این است که در حقوق میگه باید عرض کنم که با بینه و یمین حکم بشه، منتا بینه رو مدعی میارد، یمین رو مدعا علیه. این سه تا روایت مجموعه اینها استدلال بشده، کیفیت تقریب استدلالم به این که غیر بینه و یمین مطرح نشده. جواب این عرض کنم که سه روایت که یه استدلال به همشون میشه، یه نحو استدلال داره، جوابش این است که این روایات در مقام بیان امر دیگریست، اصلی اجنبی از ما نحرفیه. بحث ما این است که آیا قاضی به علم میتوند عمل کنه یا نه. این روایت اصلا ربطی به این بحث ما نداره. این روایت در مقام بیان این است که بیانه وظیفه چیه، تشخیص بدیم بیانه به عهده کیست، قسم به عهده کیست. اما حالا کجا بیانه تمسک میشد، کجا یمین تمسک میشه، آیا به غیر اینها میشه تمسک کرد یا نه، در اون مقام نیست. در مقام تشخیص وظیفه است که بیانه وظیفه چه کسی است، به عهده چه کسی گذاشته میشه. فرمود البینه تو علی المدعی، البینه تو علی من ادعا. یمین به عهده اون کسی است که ادعی علی. این در این مقامه وظیفه این که چه کسی وظیفش این است بینه بیارم، چه کسی وظیفش این است قسم بخوره. بینه به عهده کی گذاشته میشد، از کی خواسته میشه، قسم به عهده کی. این در این مقامه. اما اینکه آیا قاضی به علم میتواند عمل کنه، این بخواد بگه نه چون بیانه رو باید مدعی بیارد، یمین رو باید او بیارد، پس به علم نمیشه عمل کرد، چه ربطی بوده؟ بله؟ بله، همین قول ابن جنید دیگه. قول قائل به این قول معروف هست که ابن جنید است که مرحوم سید مرتضی در انتصار این قول رو نسبت به ابن جنید میده که گفت به علم نمیشه عمل کرد مطلقا، چه در حقوق الله چه در حقوق الناس. این استدلال ها مال همینه. پس این سه تا روایت هم اجنبی از ما نحن فیه و نمیشه بهش تمسک کرد، چون در مقام بیان این که به چه چیز در محکمه میشه استناد کرد نیست، در مقام بیان است که بیانه به عهده کیست و یمین به عهده چه کسی. اینم چند تا روایت عرض کنم که حالا باز چند تا روایت دیگه هست، باید باشه انشاءالله بحث بعدی. و سلام با حالا سیدنا محمد.